هستیم، یکی از فعالان صنعت داروسازی و همینطور در بخش داروخانه. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر، خوش آمدید.
سلام آقای دکتر دستاران عزیز، خیلی ممنون از این که من رو دعوت کردید و خوشحالم از این که میتونم در خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو باشم.
خیلی ممنون از حضور شما آقای دکتر. ما در خصوص فروش اینترنتی دارو صحبت میکنیم امروز. با آقای دکتر فاطمی قبل از شما صحبت کردیم و همینطور سعی کردیم با چند تا از شرکت‌هایی که تو این زمینه فعال هستن صحبت بکنیم، تماس بگیریم، ولی خب نپذیرفتن که صحبت بکنن. و این که گفتیم که نظر شما رو به عنوان یکی از فعالان این عرصه داشته باشیم. من فقط قبلش خدمت شما عرض بکنم که قبل از این که من وارد این برنامه بشم سعی کردم با آقای دکتر فاطمی هم گفتم، تونستم دارو رو اینترنتی سفارش بدم و این پلتفرما کار میکنه، یعنی نمیخوام مثلا انکارش بکنیم. فقط میخوام از شما بپرسم که رویکرد ما تا الان چی بوده و چی کار باید بکنیم به نظر شما؟
آقای دکتر، واقعیت اینه که همونجور که فرمودید این پدیده است که در حال حاضر وجود داره و من معتقدم که مثل بقیه ارکان و بقیه اجزای زندگی ما که اینترنت و حالا آیتی یا تکنولوژی اطلاعات درونش وارد شده و روز به روز هم داره پیشرفت میکنه، گریزی ازش نیست. یعنی اینکه ما اگر بخوایم بیایم کاملا سیاه به این قضیه نگاه بکنیم که یه سری از همکارای عزیز داروساز من این کار رو میکنن که آقا اصلا نباید باشه، این جرمه، ورودش قدغنه، فایده ای نداره، نمیدونم و و و، خب این ایستادن جلوی علم و تکنولوژیه و میدونید که الان تکنولوژی حالا آیتی یا همین در واقع تکنولوژی اطلاعات یکی از پیشروترین رشته های علمی دنیا هست و با سرعت بسیار خارق‌العاده‌ای نسبت به بقیه علوم داره جلو میره و حتی یه جاهایی دست بقیه علوم رو هم تو پیشرفت میگیره، از جمله همین داروسازی، یعنی به ما کمک میکنه که توی داروسازی هم پیشرفت بکنیم. پس نمیشه جلوش وایساد و سیاه این قضیه رو دید و بگیم که نه اصلا کار بدیست، اصلا نباید وارد بشه، اصلا نباید این اتفاق بیفته، چون ما اگر بخواهیم یا نخواهیم هم این اتفاق خواهد افتاد. جلوی علم و تکنولوژی به ویژه آیتی نمیشه ایستاد. از اون برم اینی که بخوایم سفید ببینیم و بگیم خب نه کار فروش دارو و کار داروسازی این یه اسنپ فود، این سفارش دادن یه پیتزا یا خرید یه شلوار هست یا گرفتن یه تاکسی هست، نه اینم نیست. من فکر میکنم که باعث این قضیه مثل بقیه چیزا به شکل خاکستری دیده بشه. اونجاهایی که میتونه نقاط منفی داشته باشه، اونجاهایی که میتونه سلامت جامعه رو به خطر بندازه، اونجاهایی که در واقع باعثی تحت کنترل باشد، اون رو درست بکنیم، اون رو تحت کنترل در بیاریم، اونها رو مهار بکنیم، و جاهایی که میتونه باعث استفاده باشه، جاهایی که میتونه خدمت رسانی رو بهتر بکنه، جاهایی که میتونه مفید فایده واقع بشه، بیاییم و حمایت بکنیم و کاری بکنیم که تو این زمینه پیشرفت انجام بشه.
به آقای دکتر ببخشید من صحبت شما
بدم که آقای دکتر نمیتوان جلو این قضیه ایستاد، این اعتقاد من هست و من فکر میکنم ظرف چند سال آینده فروش دارو متحول خواهد شد. فروش دارو قطعا دیگه نمیتونه به این سبک سنتی که ما توی داروخونه هامون داشتیم ادامه پیدا بکنه، اما همونطور که عرض کردم ما با یک داروی با یک کالای به شدت سلامت محور مواجه هستیم و این باعثی تعدیل بشه. گفتم دارو با پیتزا و با گرفتن یه وسیله نقلیه و با خرید شلوار و نمیدونم یه مانتو اینا متفاوته، اما که ما بخواهیم چه نخواهیم فروش اینترنتی دارو حتما جلو خواهد رفت، حتما اتفاق خواهد افتاد و من فکر میکنم همکارای من به جای اینکه بخوایم جلوی این قضیه وایسیم باید بیایم نکات منفیش رو برطرف بکنیم و بتونیم اون رو به شکلی در بیاریم که دارو به عنوان یک کالای علمی، یک کالای سلامت محور از طریق اینترنت به شکل صحیح و درستش به دست مصرف کنند.
آقای دکتر، این نگاه خاکستری که فرمودین یه مقداری در اینجا به ما ضربه زده من فکر میکنم، به خاطر اینکه ما الان در یک وضعیتی هستیم که همه میگن این کار غیر قانونیه. بعد تا صحبت میشه انجمن میگه ما نامه نگاری کردیم، همینطور داره دارو میگه، نامه نگاری که این وزارت بهداشت، مجلس، هر کسی به نوعی داره میگه که این کار درست نیست و در شرط فعلی بسترش نیست یا نباید انجام بشه. به هر شکل شما فرمودین که خب دلایلی وجود داره که ما نباید این کارش بکنیم، ولی در این حال وقتی انجام میشه، یعنی وقتی پلتفرمایی هستن که این فروش رو انجام میدن، منجر به این میشه که دارو به مصرف کننده گاهی وقتا ارسال میشه بدون این که ما در نظر بگیریم شاید در تابستان با موتور نباید حمل میشده.
بله.
یا چیزهایی از این دست که اینا همش ناشی از این هستش که خب ما یه چیزی رو غیرقانونی گذاشتیم. و از طرف دیگه مهمتر از اون، خیلی وقتا این غیرقانونی و شبه قانونی بودنها باعث میشه که فرصت از دست بره برای خیلی از سرمایه گذارها، برای خیلی از کسایی که میتونستن خدماتی بدن یا حداقل رقابتی بکنن این عرصه رو، و این تبدیل به یه چیز مونوپولی بشه. سالها پیش در مکملها این بود، هی گفتن غیرقانونیه، یه اصرار کردن و بالاخره همینطور انجام شد و اونایی که اصرار کرده بودن ظاهرا به نظر میرسه که تونستن که بردی داشته باشن. در شرایط فعلی هم همچین چیزی به نظر میرسه. شما فهم کنید ما الان نباید خودمون در واقع بیایم این قوانین و ضوابط رو به نوعی مدیریت بکنیم و اون آینده رو رقم بزنیم و نباید منتظر اتفاقات باشیم؟
آقای دکتر ببینید، شاید من بد صحبتام رو بیان کردم. تو اینی که الان غیر قانونیه در حال حاضر بحثی وجود نداره. من صحبتی که کردم، عرض کردم توی صحبتام اگر عنایت کرده باشید، گفتم ظرف 4-5 سال آینده این روش خواه ناخواه خودش رو به ما تحمیل میکنه. ببینید آقای دکتر، اینی که الان غیر قانونی است و الان نباید انجام بشه شکی توش نیست، اما ما نمیتونیم جلو این پروسه رو بگیریم. کمان که حضرت عالی فرمودید، من خودم اینترنتی نسخه‌مو تهیه کردم.
بله.
یعنی کار غیر قانونی الان داره انجام میشه. من میگم، من داروسازی که حالا بالاخره سالا تو صنعت فعال بودم، درگیر داروخونه هستم و داروخونه دارم و دارم این کارا رو انجام میدم، من میگم ما نباید جلوش وایسیم. ما باید تو انجمنمون، توی سندیکامون، توی وزارت بهداشتمون، توی هر جا بیایم راه درستش رو پیدا بکنیم. یعنی به قول شما، بله، گذاشتنش توی موتورسیکلت، من گفتم دارو پیتزا نیست که ما بندازیمش عقب یه کانتینر رو برداریم ببریم تحویل بدیم. اما به ویژه بعد از این اتفاق کرونا، خریدهای اینترنتی مردم خیلی یاد گرفتن، خیلی بهش مأنوس شدن، خیلی بهش وابسته شدن، خیلی جا افتاد. من صحبتم اینه، در حال حاضر غیر قانونی است و نباید انجام بشه، شکی نیست. اما تا کی میخوایم نامه بزنیم آقا غیر قانونیه، غیر قانونیه، غیر قانونیه؟ کما اینکه همین الان این غیر قانونی داره اتفاق میفته، این قانون شکنی داره اتفاق میفته.
بله.
و ضربش رو کی میبینه؟ مصرف کننده ای که به قول حضرت عالی توی موتورسیکلت دارن مثلا یه دارو یخچالی رو زیر آفتاب 40-45 درجه مثلا تهران یا 50 درجه جنوب کشور دارن به دست مصرف کننده میرسونن. من میخوام بگم ما باید بشینیم به عنوان داروساز، به عنوان پزشک، به عنوان متولی این کار، حالا یا NGO هامون باشه یا سازمانهای قانونگذارمون باشه، انکار این واقعا شدنی نیست. یعنی ما ممکنه یک سال بتونیم با ضرب و زور و این ور اون ور آقای دکتر این رو نگه بداریم، ولی این تا ابد شدنی نیست. من صحبتم اینه، الان غیر قانونیه، بشینیم راهکاراشو بذاریم قانونیش کنیم، یه جوری باشه که مردم بتوانند از خدمات دکتر داروساز، از مشاوره دکتر داروساز، از این خدمات بهره ببرن، دارو به شکل مطمئن به دستشون برسه. ببینید اینا راهکار وجود داره، تو خیلی از کشورهای دنیا هم دارن این کارا رو میکنن.
بله.
مثلا همین الان بیماری ما اومده آقا نسخ رو الکترونیک کردن. خب خیلی خوبه، نسخه میاد به شکل الکترونیک میاد، اون خطای دارویی حذف شده، اون بدخطی پزشکا که منجر به اشتباهات میشد حذف شده.
بله.
من میخوام بگم باید بشینیم، به جای اینکه من خود آقای دکتر شاید زینف این قضیه باشم، شاید اگر اون روش سنتی بماند من به عنوان یک آدمی که داروخونه دارم به نفع من باشد، اما من میگم ما جلوی علم نمیتونیم بشینیم. اگر میخوایم منافع مصرف کننده و منافع قشر داروساز و منافع قشر نمیدونم درمان اینا تأمین بشه، باید دنبال راهکار باشیم.
خیلی ممنون.
که فقط بگیم غیر قانونی است، غیر قانونی است، غیر قانونی است، بالاخره تکنولوژی و علم راه خودش رو پیدا میکنه. کما این که آقای دکتر همونجوری که خودتون فرمودید همین الان هم داره انجام میشه، منتها چون ما اینو مکانیزه نکردیم، ما چون نیومدیم اینو قانونمندش بکنیم، نیومدیم مثلا با اون حالا اسم نمیدونم بیارم یا نه، این اپلیکیشن ها، حالا اینو بگم، اپلیکیشن هایی که دارن این کارا رو انجام بدیم، تعامل بکنیم، قراردادامونو بنویسیم، اونا رو قانونی بکنیم، خب این اتفاق داره میفته. و خیلی جا هم روک بگم، خیلی از همکارای خود من میگه من میخوام حالا این نسخه رو بفروشم، باشه میدم به این اپلیکیشنه ببره. خود منم دارم این تخلف رو انجام میدم. بالاخره وقتی نسخه شما پیچیده شده توسط یکی از همکارای من داره این تخلف انجام میشه. که همون همکار من تو انجمن که میاد میشینه میگه نه آقا غیر قانونی است، بزنید ببندید فلان کنید. بچه رو خودت فروختی.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین و در این زمینه خیلی نظرات متفاوتی از آقای دکتر فاطمی، خیلی نه ولی تا حدودی متفاوت بود. ممنون از شما.
خواهش میکنم آقای دکتر، من نهایتم صحبت آخرم اینه که سعی بکنیم که به روز باشیم توی هر رشته ای، از جمله توی داروسازی باید به روز باشیم. نه کاملا مخالف این طرحم، نه کاملا موافق این طرحم. من میگم بایستی یک طرحی ریخته بشه که مردم، داروسازان، داروخانه ها، همه از تکنولوژی به بهترین شکل ممکن بهره برداری و استفاده کنند.
خیلی متشکر از شما، خدا نگهدار.
ممنون از دعوتتون، خداحافظتون باشه. خداحافظ.
به برنامه دارونامه گوش میکنید از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. پل‌های ارتباطی با شما مخاطبان گرامی، شماره تماس 301035 و شماره رابطه عمومی سازمان صدا و سیما 162 و همچنین وبسایت ما به نشانی www.radiogoftegu.ir هستش. در بخش دوم در خدمت خانم هانیه عظیم‌زادگان، مترجم و کارشناس فضای مجازی هستیم که در رابطه با فروش اینترنتی اقلام دارویی در کشورهای دیگه و ضوابط اون اطلاعاتی رو در اختیار ما خواهند گذاشت.
بله خواهش میکنم. بله در بخش دوم در ادامه خبر بخش اول عرض کنم که یکی از عوامل مهم رشد داروهای نسخه‌ای از طریق آنلاین اینه که مقرون به صرفه است و مصرف کنندگان ترجیح میدن داروها را از فروشگاه‌های آنلاین خریداری کنند، چون داروها با قیمت پایین نسبت به فروشگاه‌های خرده فروشی ارائه میشه. در سال 2020 76% از سهم فروش بازار آنلاین دارو در امریکا رو به خودش اختصاص داده. 76% خیلی رقم چشمگیریه. حالا در کنارش شاهد جریان‌های مداوم استارتاپ ها هم هستیم، به خصوص با شیوع کرونا، چون بسیاری از پزشکان، بیماران و ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی، پذیرش خدمات سلامت از راه دور از طریق بازار آنلاین افزایش پیدا کرده و این هم باعث افزایش تعداد مشاوره های تلفنی در کشور شده. بیمارستان های بزرگ 500% بیشتر دارن مشاوره آنلاین دریافت میکنن و نسخه الکترونیکی در بین ارائه دهندگان خدمات درمانی افزایش پیدا کرده و این نشان از تغییر در الگوی رفتاری مصرف کنندگان داره و فرصت های رشد بازار رو هم افزایش شده. اما یه نکته خیلی مهمی باید عرض کنم که پیروی دقیق از دستورالعمل‌های نظارتی و رواج وبسایت‌های تقلبی و جعلی که محصولات ناسالم رو می‌فروشن موانع برای این بازار محسوب میشن. در آخر اشاره کنم بنابراین رگولیتوری یا نهادهای نظارتی باید توجه بیشتری به این بخش داشته باشن و در واقع استفاده از فرصت‌هایی که بخش الکترونیکی با فرایندهای نظارتی تطبیق داده میشه رو روش تمرکز بکنن. مثل چی؟ مثل افزایش قابلیت رهگیری و شفافیت فروش دارو. خیلی ممنون.
ممنون از شما. خیلی ممنون از اینکه به این برنامه توجه کردین. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 10 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک از این سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتن، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
مثل زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم بهش کنارش بحث میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با من تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برازی گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از ترفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یک از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلطه پشت خط باشید، میریم به تو برنامه.
اینقدر طبیعی بازی میکردن، اینقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارم اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
Thank you.
چی زرد کن آرمونو میرو تا که جون سر سینمه فقط سیت خونه میرو سر بلند اسم چی زرد کن آرمونو میرو تا که جون سر سینمه فقط سیت خونه میرو زنخینه آشگون ها که چی لال زاره پره سینه تو رستم آسفن دیاره درن غیرت ریشه به مرد داره من تاریخ اسم چی عبدو دیاره ای بادات شیرون زردم ای نو بهارو میرو با فدا کنم سید و جونم و هر چه دارو میرو ای با داز شیرون زرد و می نو بهارو میرو با فدا کنم سید و جونم و هر چه دارو میرو شیرین سود سنان فرهاد داغلاره فرهاد داغلاره قزم شام سوارام یاشور باغلاره گلگز باغلاره هلری داغلار سوزه یا کندار غیرتیم سهن به نادم آمن کرکس عبدان گزلیم ایران کرکس عبدان گزلیم ایران شبت قلب تو غمگین روان باشی به سال زنده رو در شکوهت به بلندای جهان بی جهان خالی ز اقوامت نباشد به جز نیکی سرانجامت نباشد ندارم من دگر نام و نشانی در این دنیا اگر نامت نباشد ای شکوه کامل هیبت فریدون ای خروش قهرت همچو خشم کارون دشمن تو بادا خار و زار و ویران ای دیار پاکان سرزمینم ایران
دل سپردم من به مردم خوب و با وفایت سرزمینم ایران پاک من هستیم فدایت
بسم الله الرحمن الرحیم
به حاج قاسم سلیمانی شهید عزیز به چشم یک فرد نگاه نکنیم به چشم یک مکتب نگاه کنیم
شهید سلیمانی مکتب تراز تمدن نوین اسلامی فراخوان مقاله نخستین همایش ملی علمی پژوهشی مکتب شهید سلیمانی. محور مقالات: مؤلفه‌های مکتب شهید سلیمانی. مکتب شهید سلیمانی، مکتب تمدن ساز. شهید سلیمانی و مکتب مقاومت. مکتب شهید سلیمانی و نظام سلطه. شهید سلیمانی به مثابه یک رسانه تمام عیار. شهید سلیمانی و آینده آرمانی جامعه. شهید سلیمانی فرمانده محبوب. شهید سلیمانی و ابعاد حقوقی ترور ایشان. شیوه ارسال آثار. ارسال فایل مقالات از طریق آدرس الکترونیکی article@sulaimani.ir. مهلت ارسال چکیده مقالات تا تاریخ 10 آذر ماه 1400. مهلت ارسال اصل مقالات تا تاریخ 25 آذر ماه 1400.
ما ملت امام حسینیم.
بله، حاج قاسم سلیمانی میگوید انقلاب ما، دفاع مقدس ما مدیون امام حسین علیه السلام هست. انشالله که روحشون شاد باشه، حاج قاسم سلیمانی و شهید تهرانی مقدم، که خدمات ارزشمندی رو به اسلام و مسلمین انجام دادن. در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. امیدواریم شما هم همراه ما باشید در بخش اول و برنامه ها رو دنبال بفرمایید.